ساعت 21 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ابراهیم رئیسی رسما به ریاست قوه قضاییه ایران منصوب شد. دوره بعدی انتخابات مجلس شورای اسلامی دوم اسفند ماه سال 98 برگزار می شود. شماری از معلمان در ایران مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمع کردند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. بنا به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طی حکم ابراهیم رئیسی متولی آستان قدس رضوی را به ریاست قوه قضاییه و جانشینی صادق لاریجانی منصوب کرد. رهبر جمهوری اسلامی در حکم انتصاب آقای رئیسی با اشاره به آنچه که سند تحول قضایی ارائه شده از سوی آقای رئیسی نامید، نوشت که این سند را مطالعه کرده و آن را کارساز و مفید می‌داند. حکم آیت الله خامنه‌ای هیچ توضیح دیگری درباره این سند پیشنهادی که احتمالاً با هدف ایجاد تغییراتی در ساختار قوه قضاییه است نمی‌دهد. ابراهیم رئیسی 58 ساله و از ابتدای پیروزی انقلاب در ایران در سمت‌های مختلفی در قوه قضاییه مشغول به کار بوده است. با این حال افکار عمومی او را بیشتر به دلیل عضویتش در هیئت 4 نفره مشهور به هیئت مرگ می‌شناسد، هیئتی که در تابستان 67 با بازنگری احکام چند هزار زندانی سیاسی آنان را به جوخه‌های مرگ سپرد. ابراهیم رئیسی در 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری کاندیدای اصلی جناح مشهور به اصولگرا بود که در نهایت در این رقابت از حسن روحانی شکست خورد. جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور ایران روز پنجشنبه از موافقت شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز دوم اسفند سال 98 خبر داد. انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان نیز در همان روز برگزار خواهد شد. معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سؤالی درباره برگزاری انتخابات مجلس به صورت استانی گفت که این طرح توسط دولت و مجلس در حال بررسی است. تاریخ برگزاری انتخابات در سال آینده در حالی اعلام می شود که محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در روزهای اخیر در دیدار با اعضای فراکسیون امید مجلس گفته بود بعید می دانم که مردم در دور بعدی انتخابات به حرف من و شما به پای صندوق‌های رأی بروند. شماری از معلمان شاغل و بازنشسته در کرمانشاه روز پنجشنبه مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این معلمان دلایل اعتراض خود را پایین بودن حقوق فرهنگیان، کمبود بودجه‌های آموزشی و مشکلات بیمه‌ای و درمانی خود عنوان کردند.
تضعیف فرهنگیان
خیانت است ایران.
تضعیف فرهنگیان
خیانت است ایران.
به گزارش کانال‌های تلگرامی مربوط به تشکل‌های کارگری و صنفی، شماری از معلمان در شهرهای ارومیه، قزوین، مشهد، اردبیل و شیراز نیز در اعتراض به آنچه نابرابری‌ها و عدم تحقق مطالبات صنفی خود نامیدند، تجمعاتی اعتراضی برگزار کردند. نمایندگان کشورهای اتحادیه اروپا در نشست روز چهارشنبه خود در بروکسل توافق کردند که تحریم‌ها علیه شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی را به دلیل آنچه آنان نقض حقوق بشر در ایران نامیدند تمدید کنند. این تحریم‌ها شامل مسدود بودن دارایی‌های 82 تن از جمله شماری از قضات دادگاه‌های انقلاب، اعضای سپاه پاسداران و یک نهاد سایبری می‌شود. اتحادیه اروپا این تحریم‌ها را از سال 2011 میلادی اعمال کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر همواره اتهام نقض حقوق بشر را رد کرده و قطعنامه‌های سازمان ملل را در این باره مغرضانه و با اهداف سیاسی توصیف کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به چالش‌های اقتصادی در کشور از جمله مؤسسات مالی ورشکسته و کسانی که پشت آنها هستند، درباره قاچاق کالا گفت سپاه پاسداران در مرزهای جنوب از هر 10 قاچاق یکی را می‌گیرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رویا کریمی مشت.
حسن روحانی در دومین روز سفر خود به استان گیلان روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری این استان بار دیگر در مورد مذاکره ایران با آمریکا سخن گفت و تاکید کرد آمریکا در پی مذاکره با اوست.
امروز راهی جز ایستادگی و مقاومت نداریم. من در سفرم در نیویورک در سال قبل، یعنی سال 96، 8 بار دولت آمریکا از من تقاضا کرد که من با رئیس جمهور آمریکا ملاقات کنم، و در سفر 97 5 نفر از رهبران دنیا واسطه شدند تا این ملاقات انجام بگیره. آمدن پیش من اصرار کردند که همشون گفتم نه، من زمان ملاقات نمیبینم و شرایط رو مناسب نمیبینم. آمریکا اول باید برگرده به برجام، باید بگه کار اشتباه کرده و باید جبران کنه.
این اولین بار نیست که حسن روحانی و سایر مقامات جمهوری اسلامی در مورد پیشنهاد مذاکره با آمریکا سخن میگویند. ماه گذشته نیز علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، اعلام کرده بود در سفر او به افغانستان نمایندگان آمریکا پیشنهاد مذاکره با ایران را مطرح کردند. ایران تا کنون این پیشنهادات را رد کرده و شرایطی را برای بازگشت به پای میز مذاکره اعلام کرده است. کاخ سفید اما پیشتر ادعای حسن روحانی مبنی بر درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با همتای ایرانیش را رد کرده بود و همچنین تاکید کرد که می‌خواهد با ایران به توافقی جامع درباره مسئله هسته‌ای و همچنین برنامه موشک‌های بالستیک و نقش ایران در منطقه دست یابد. حسن روحانی در سخنان روز پنجشنبه همچنین به ضرورت وجود احزاب تاکید کرد و گفت:
چون ما حزب ساخته شده درست نداریم تو ایران. دو تا مشکل ما داریم، اینا رو باید حل کنیم. یکی اینکه حزب نداریم. احزاب ما معمولا فصلی هن، موقع انتخابات درست میشن، فعال میشن، بعد تعطیل میشن. اون شیوه های حزبی که در دنیا هست دنبال نمیشه. تو این کار حرکت ما ناقصه، باید تکمیل کنیم. دو تا سه تا چهار تا حزب قوی اگر ما تو کشور داشتیم، دموکراسی بدون حزب سخته، نه اینکه نشه، سخته.
رئیس جمهوری ایران در حالی بر ضرورت حضور احزاب تاکید می‌کند که هفته گذشته مدیر کل سیاسی وزارت کشور از معرفی 98 حزبی که شرایط خود را با قانون جدید احزاب تطبیق داده‌اند به خانه احزاب خبر داد. در این خبر اما هیچ اشاره‌ای به اینکه چه تعداد از این احزاب سیاسی هستند نشده بود. در حالی که حسن روحانی روز چهارشنبه 15 اسفند گفته بود که در جنگ روانی و اقتصادی که به گفته او دشمن ایجاد کرده، رهبر جمهوری اسلامی او را به عنوان فرمانده انتخاب کرده است، او روز پنجشنبه سپاه پاسداران را مسئول مبارزه با قاچاق کالا در جنوب کشور دانست و گفت:
کل منطقه جنوب رو در اختیار سپاه گذاشتیم در خلیج فارس که مبارزه با قاچاق در دریا به عهده اونهاست. کار سختیه، کار آسونی نیست، اونا هم دارن اقدام میکنن. منطقه حالا 10 مورد قاچاق میشه، 1 مورد اونا میتونن بگیرن، 9 مورد از دستشون در میره.
مقام های جمهوری اسلامی در سالهای اخیر چندین بار به دست داشتن سپاه پاسداران در قاچاق کالا اشاره کردند. حسن روحانی نیز از دولت با تفنگ انتقاد کرده، اما اسفند سال گذشته در سفر به بندر عباس اعلام کرد که مسئولیت مبارزه با قاچاق در مرزهای جنوبی کشور رسما به سپاه پاسداران واگذار شده است. پیش از آن و از سال 81 مسئولیت معامله با قاچاق با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری بود.
گزارش رویا کریمی مجر رو میشنیدید. شما هم اگر در همین باره دیدگاهی دارید میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. به ویژه مطالب متنوعی رو میتونید ببینید درباره انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه ایران. اما در ادامه گزارشی بشنوید که نخست وزیر اسرائیل نقش نیروی دریایی کشورش در مقابله با قاچاق نفت ایران را مهم خوانده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش میده.
نخست وزیر اسرائیل با بیان اینکه نیروی دریایی اسرائیل میتواند علیه قاچاق نفت ایران اقدام کند، به سخنی از قدرت‌های بین‌المللی خواسته است جلوی هر گونه تلاش جمهوری اسلامی جهت فرار از تحریم‌های ایالات متحده را بگیرند. بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه به افسران نیروی دریایی اسرائیل گفت که اقدامات مخفی جهت نقل و انتقالات نفت ایران همچنان ادامه دارد و اینکه جمهوری اسلامی به همان روش‌هایی متوسل می‌شود که قبلا استفاده کرده است. قبل از معامله هسته‌ای سال 2015 میلادی یا 1394 هجری شمسی، توافقی که تحریم‌های بین‌المللی بر حوزه نفت ایران را تسکین داد. نخست وزیر اسرائیل گفت که جمهوری اسلامی تلاش دارد تحریم‌ها را از طریق قاچاق مخفی نفت در مسیرهای دریایی دور بزند و به گفته وی تا حدودی که این اقدامات وسعت یابد نیروی دریایی اسرائیل نقش مهمتری در جلوگیری از آن خواهد داشت.
ایران تلاش می‌کند تحریم‌ها را از طریق قاچاق نفت از دریا دور بزند. در حالی که این اقدامات وسعت می‌یابد، نیروی دریایی نقش مهمتری در تلاش‌ها برای جلوگیری از این اقدامات ایران خواهد داشت. از جامعه بین‌المللی می‌خواهم به هر وسیله اقدامات ایران جهت دور زدن تحریم‌ها را از طریق دریا متوقف کند.
مقامات ارشد جمهوری اسلامی تصریح کردند که با افتخار تحریم‌ها را دور خواهند زد. اما با توجه به صحبت‌های بنیامین نتانیاهو، اسرائیل برای مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی جهت قاچاق نفت ایران و دور زدن تحریم‌های آمریکا چه کار می‌تواند بکند؟ مهر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا تدابیر و ملاحظات اسرائیل را بیشتر در زمینه اطلاعاتی می‌خواند.
به نظر من نیروی دریایی اسرائیل مستقیما جلوی قاچاق نفت ایران رو نخواهد گرفت، چون میتونه منجر به جنگ بشه. ولی چیزی که احتمالش وجود داره این هستش که قدرت اطلاعاتی که نیروی دریایی اسرائیل داره از اون میشه استفاده کرد و احتمالش هم وجود داره که حضور نیروی دریایی اسرائیل در مناطقی که میشه گفت نفت قاچاق میشه و از اونجا بعد از رصد قاچاق نفت مثلا اطلاع دادن به کشورهایی که میتونن مستقیما جلوی این قاچاق رو بگیرن، مثل ایالات متحده یا کشورهای اروپایی.
هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل استراتژیک، در گفتگو با رادیو فردا موضع اسرائیل در قبال اقدامات جمهوری اسلامی جهت قاچاق نفت ایران را تحول قابل توجهی می‌خواند.
این تحول جالبی است به این معنا که اسرائیل به طور حداقل رسمی از دید خودش وارد این میدانی میشه که معمولاً وظیفه‌ای در این مورد نداره. منتها اسرائیل به این مسئله از دید دیگری نگاه می‌کنه که بایستی جلوی بسیار شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی رو بست و یکی از راه‌هاش همینه. خب یعنی کنترل کشتی‌هایی که از ایران به مقصد بازارهای هانی میرن و به خصوص اون کشتی‌هایی که قاچاق حمل می‌کنن. این رو گرچه می‌شود گفت که مشکل به نظر میاد، ولی قطعاً زمانی که اسرائیلی‌ها دست رو مطرح می‌کنن، معناش این است که اطلاعاتی رو در دست دارن که فرض بفرمایید این کشتی مشروع، اون کشتی دیگر غیر مشروع، در چی میشه و جلوش رو گرفت.
خبرگزاری رویترز می نویسد روشن نیست اسرائیل چگونه جلویه چون این فعالیت های کشتیرانی را می گیرد، یا اینکه آیا در مقابله مستقیم در دریا با شناورهای ایرانی خطر می کند؟ رویترز می افزاید نیروی دریایی اسرائیل که بزرگترین شناورهایش ناوچه های سبک موشک‌انداز و یک ناوگان کوچک زیردریایی است، بیشتر در دریای مدیترانه و دریای سرخ فعال است. مهر جاودانفر برده زیردریایی های اسرائیل را بس فراتر می داند.
بر اساس گزارش هایی که در رسانه ها وجود داره، زیردریایی های اسرائیل می تونن حتی به اقیانوس هند و دریای عمان هم برسند.
هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، هم اقدامات اسرائیل را در عرصه آبهای بین المللی می داند.
قطعا در آبهای آزاد جهانی، مثلا در اقیانوس هند، در دریای عمان، از شبه که اگر اون کشتی ها بستگی داره بین که چه مسیری رو بخوان طی بکنن، اگر بخواهند از طریق دریای سرخ و یا اینکه کانال سوئز برن یا اینکه برن دور بزنن از دماغه امید در آفریقای جنوبی به طرف اروپا و یا اینکه به طرف شرق آسیا، اینا قابل پیگیری هست. کشوری که یک حضور دریایی داشته باشه از جمله اسرائیل، خب بستگی داره این که اینا چه مسیری بخوان حرکت کنند.
گزارش رویترز به نقل از کارشناسان دریانوردی هاکیست، طرق قاچاق نفت ایران عبارت بودند از تغییر نام کشتی‌ها یا ثبت پرچم، یا به عبارتی تغییر ثبت ملیت کشتی‌ها، خاموش کردن فرستنده‌های موقعیت یابی کشتی‌ها و نقل و انتقالات کشتی به کشتی نفت به دور از ساحل و مراکز عمده تجاری.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. تازه ترین خبرها رو در وبسایت ما میتونید دنبال بکنید. همچنین میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.